بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ پریده دلم خدا 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 کند، گرد مدینه گردد و ترا ترا صدا کند. قریب آل فاطمه امام مجتبی حسن، قریب آل فاطمه امام مجتبی حسن. السلام علیک یا حسن ابن علی. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده فرکانس تاریکی است که در شب جمعه، شب زیارتی مخصوص مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا و شب هفتم ماه صفر، شهادت غریبانه و مظلومانه سبت اکبر نبی مکرم اسلام کریم آل طه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت، مخصوصا امام مجتبی که خیلی غریبن، خیلی مظلومن و ما به عنوان یک شیعه، به عنوان یک محب اهل بیت عصمت و طهارت وظیفه داریم با تمام وجود ایشون رو از غربت و مظلومیت در بیاریم به هر شکلی که در توانمون هست. امشب فردا اقامه مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلامی که انشالله برپا هست و مخصوصا برای امام حسن گریه بکنیم. این نکته خیلی مهم هست که گریه کنه آقا امام مجتبی علیه السلام حضرت سید الشهدا بودن. ایشون خودشون بارها و بارها و مخصوصا در شهادت امام مجتبی و در تشییع پیکر مطهر امام مجتبی اش ریختند و حتما شنیدید بدن مطهر این امام غریب و مظلوم در کنار قبر جد پدر جد بزرگوارشون و در کنار مزار مطهر مادر بزرگوارشون تیرباران شد. انشالله که همه ما جزء محبان، جزء ارادتمندان حقیقی و واقعی و جزء گریه کنندگان امام مجتبی علیه السلام باشیم. پیامبر فرمودن صلوات الله علیه و آله که هر کس بر حسنم گریه بکنه در روز قیامت گریان نخواهد بود. امشب با افتخار در خدمتون هستیم و با برنامه زنده فرکانس تاریکی انشالله امشب هم دریچه رو به روی دیدگان شما دوستان عزیز بیننده باز خواهیم کرد و از این شبکه‌های معاند، از این شبکه‌های وهابی خواهیم گفت و گویندگانی که میان و باز شبهاتی رو مطرح میکنن خیلی عجیب هست. یعنی یک اوج شبهاتشون و هجمه هاشون و حمله هاشون از اول محرم شروع شده و هرچی به اربعین هم نزدیک میشیم جنس شبهات، جنس حرفای پوچ و بی اساسشون هم متناسب اون مناسبت ها هست که حالا ما امشب سعی میکنیم در این فرصتی که باقی مانده هست و یه مقدارم محدودیت وقت داریم امشب بتونیم مباحث مهمی رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز بیننده بکنیم. ما به صورت ارتباط اینترنتی و تصویری محضر سرور عزیز و گرانقدر و استاد فرزانه و دوست داشتنیمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و بزرگوار هستیم که ایشون در سفر تبلیغی هستن و امشب به صورت اینترنتی در خدمتشون هستیم و تصویر ایشون رو الان در مقابل دیدگانم دارم، چهره مبارک ایشون رو زیارت میکنیم. جناب استاد سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. عرض تسلیت و تعزیت محضر شما.
بنده هم همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة على اعدائهم اجمعین. یا ابا محمد یا حسن ابن علی أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه بینندگان محترم، دوستانی که در شبکه هستند. شهادت مظلومانه و غریبانه آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو خدمت همه عزیزان دارم و انشاءالله که به حق آقا امام حسن سلام الله علیه همه مؤمنین هر حاجتی که دارند به حق کریم اهل بیت علیه السلام، انشاءالله که به حق این امام بزرگوار انشاءالله ناراضی بر نگردند از در خونه امام حسن مجتبی سلام الله علیه. خدمت شما هم هستم امشب.
ممنونم از آقای هاشمی عزیز، بزرگواری فرمودید. بله، ما هم از شهر کریمه اهل بیت در شب شهادت کریم اهل بیت در خدمت بینندگان عزیز و گرانقدرمون در اقصا نقاط این کره خاکی هستیم و انشالله که ما هم بتونیم به واسطه همین برنامه دلهای شما رو گره بزنیم به حرم نورانی و ملکوتی حضرت سید الشهدا در کربلا و جنت البقیعی که قطعا این شبها زائر یا نداره یا بسیار بسیار کم داره. خب ما بریم سراغ بحث خودمون. دوستان عزیز بیننده، خوشحال میشیم نکاتی مطلبی هم اگر دارید لطفاً به ما انتقال بدید. خیلی از دوستان هم همین ابتدای برنامه دست به کار شدن برای کمک کردن به موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت که انشالله در کربلای معلا برپا خواهد شد و در مسیر راه. بازم ما منتظر هستیم عزیزان هر مبلغی که مد نظرشون هست حتما به ما کمک بکنن. ما بعد از این برنامه هم همراه ولایت رو داریم، به صورت ویژه به این موضوع خواهیم پرداخت. البته جناب استاد، خب من عرض کردم دیگه، واقعا اینا وقتی که به مناسبت ها میرسیم سعی میکنن که شبهاتی که مطرح میکنن، حرفای پوچ و بی اساس و زنگ زده ای که مطرح میکنن متناسب همون ایام باشه. خب از اول ماه محرم، حتی قبل از ماه محرم اینا شروع کردن و یکی از مباحثی که و شبهاتی که مطرح میکنن در خصوص تباکی هست. خب ما داریم دیگه در روایاتی که به دست ما رسیده که گریه کردن برای امام حسین علیه السلام و حالت تباکی کردن، تباکی گرفتن به خود هم، اون هم با توجه به اینکه جایگاه و مقام و منزلتی حضرت سید الشهدا دارن و اینکه همه دار و ندارشون رو برای خدا و در راه خدا دادن، خدا هم یک استثناءاتی رو برای حضرت ایشون قرار دادن، از جمله تباکی کردن هست. یعنی حالت گریه انسان به خودش بگیره، خدا ثواب و حسنه میده. جناب استاد اگه مایل باشید یکی از این کلیپ هایی که این گوینده های وهابی مطرح کردن، شبه مطرح کردن ببینیم، برمیگردیم محضر شما هست.
آقا ما به عنوان مسلمان این رو میدونیم، از قرآن میفهمیم، از قرآن، از رفتار رسول الله علیه السلام. کسی که با تعزیه، با گریه و آقا من بکا و تباکا دخل الجنه، کسی که گریه بکنه یا ادای گریه در بیاره وارد بهشت میشه، این چه شور حسینی کجا رو با این عقیده فتح کردید؟
خب ما متاسفیم برای این افرادی که، خب اگر واقعا به دنبال طرح شبهه هستید، میخواید شبهه‌ای رو مطرح بکنید یا نمیدونم حالا هر غرض و مرضی که دارید، ولی این مسخره کردن ها در واقع جناب استاد آدم رو آزار میده که واقعا هر چیزی که مربوط به عزاداری امام حسین هست ما میبینیم که این گوینده‌های وهابی وقتی که عنوان میکنن به حالت مسخره مطرح میکنن، که حالا یکی از مطالبی که مطرح شد بحث تباکی برای حضرت سید الشهدا است که این گوینده وهابی دیدیم به چه شکل تمسخر کردن. ما در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار طبیعی است وقتی که از مناسبت های اسلامی میرسد اینا به ایجاد شک و شبهه و اشکال تا به زعم خودشون توانند دل مؤمنان را از این شعائر دینی و مذهبی بی دل سرد. نسبت به موضوع تباکی، موضوع تباکی فقط در کتابهای شیعه نیامده، یک مسئله است که در کتابهای اهل‌سنت هست. علمای چه شیعه چه سنی بحث کردند، توضیح دادند و بیان هم کردن در موضوع تباکی. خب روایات زیاد هم هست در منابع اهل سنت که سفارش کردن به تباکی در باب خشیت الهی. انسان اگر قرآن بخوان، اگر نماز در حالت قرائت قرآن، گفتن که مستحب است انسان تباکی کند. خود منابع اهل سنت اینو مفصل آوردند که ما برخی از این روایت رو هم خواهیم آورد انشاءالله و توضیحات سنت رو هم میاریم. مثلا در
که هم که یعنی همون حالت گریه گرفتن دیگه، درسته؟
بله، ببینید الان هم توضیحش رو خواهیم داد.
آها،
حالا برای توضیح دادن مطلب اولا ببینید یک از منابع شیعه که اومده اینو خوب توضیح داده و بیان کرده، خصوصا در تباکی بر امام حسین، رو با هم میخونیم و ترجمه میکنیم و بیان کنیم که تباکی معنیش چی هست. آیا تباکی همان در واقع نشان دادن به دیگران که دارم گریه میکنم، نشان دادن گریه کردن هست؟ آیا تباکی همان ریا کردن هست؟ چون که بعضی شاید تصور کنند که تباکی همون ریا کردن و انسان خودش نشون بده که داره گریه میکنه، ولی در واقع هیچ گونه تأثری از مصیبت نداره، فقط اظهار میکنه. این نیست. تباکی رو الان انشاءالله این مطلب رو هم از کتاب مقتل الحسین امام حسین سلام الله علیه، مقتل الحسین مرحوم سید عبدالرزاق مقرم، ایشون خب از بزرگان هستند، از مجتهدین بودند، عالم بودند و در این کتاب مقتل امام حسین یک سری مقدمات آوردن در اول این کتاب و توضیحاتی دادن. در مقتل الحسین مقرم، چاپی که میبینید هم چاپ حرم امام حسین است، العتبة الحسینیه المقدسه، این آقا میاد، آقای مقرم میاد در صفحه 121، در صفحه 121 بابی دارن به عنوان تباکی، التباکی، بعد از بکا التباکی. ایشون میاد میگویند که و معلوم ان التباکی انما یتصور فی من تتعثر علیه الدمع. تباکی مختص کسانی است که در واقع اشک ریختن برای اونها سخت. ببینید یه وقتایا زود اشکش سرازیر میشه، زود متاثر میشه، به کمترین مثلا اتفاق عاطفی احساسی ببینید که اشکاش سرازیر میشه.
بله.
بعضی ها اینطور نیست و اشکیختن براشون سخت است. اینها نیاز دارن که مثلا این مصیبت بیشتر بهش تأمل و تفکر کنن تا مثلا اشکشون سرازیر بشه. این چیز طبیعی هست. میگوید که تباکی مختص کسانی که اشک ریختن برای اونها سخته. لكنه لم يفقد التأثر لأجل المصاب كما يشاهد في كثير من أصل إنك متأثر از مصیبت است و اینکه در مصیبت در واقع احساساتی شده است، این در واقع منافاتی نداره. اصل تأثر، اصل اینکه در واقع در مصیبت احساساتی شده هست، ولی خب اشکش زود و سریع سرازیر نمی‌شود. بعد خود مرحوم مقرم میاد در صفحه بعد، بین در صفحه 122، اگر دوستان بتونن نشون، نمیدونم عکس رو نشون دادن یا نه، چون که من تصویر رو ندارم. ولعل ما اشرنا الی، بعد میگه به خاطر همین مطلب، میاد از آقای شیخ محمد عبدو که از علمای اهل سنت هم هست این مطلب رو نقل میکند که التباکی تکلف البکا لا عن ریائن. میگه تباکی این که انسان خودش رو به زحمت بندازد گریه کند، ولی این زحمت و این تکلف و این مشقتی که به خودش به خرج میده تا گریه کند، نه از سبب و عامل ریا، به خاطر ریا نیست، مسبب این حالت ریا نیست، بلکه به خاطر این که مصیبت در دلش هست و میخواد گریه کند، ولی گریه کردن بر اون سخته، به خاطر همین مصیبت رو بیشتر در ذهنش تصور میکنه و این شده. بعضی ها تام نام امام حسین سلام الله علیه رو میشنوند اشکشون سرازیر میشه، ولی بعضی ها نه، اینها لازم است که یک روزه خوانده بشه تا گریه کنند. بعضی ها با روزه خوانده هم شاید به صورت طبیعی و زود اشکشون هم نیاد، بلکه خود شخص میاد خودش میشینه و تصور میکنه مصیبت امام حسین رو در ذهنش تا اشکش سرازیر بشه. پس تباکی این که شخص خودش رو به زحمت بندازه تکلف کند تا اشکش بیاد. بعد خود مرحوم سید مقرم در همین صفحه 122 نقل میکنه از شریف جرجانی که از علمای معروف اهل سنت هست، در ادبیات و لغت هم زبان زد هست، میگوید که باب التفاعل، تباکی از باب تفاعل هست. اکثره ابهار صفت غیر موجوده. میگه بیشتر فعلهایی که میان در باب تفاعل اظهار نمودن صفتی هستند که در خود شخص در به صورت طبیعی نیست، ولی سعی میکنه این صفت رو بروز داد، مثل صفت بکا. خودش حالت بکا رو نداره، ولی میاد به خودش زحمت میده، خودش رو مکلف میکنه، به مشقت میندازه تا این حالت بکا حاصل شود. که تغافل و تجاهل و تواجد، مانه تغافل کردن، خودش غافل نیست ولی خودش رو به غفلت میندازد. تجاهل، تواجد هم همینطور. بعد میگوید که وقد انکره قومون، بعضی گفتن که این در شأن یک آدم مؤمن نیست، انسان مؤمن نباید این حالت باشد. لما فیه من التکلف و التصنع، این حالت تکلف و تصنع هست. و اجازه قومون، و یک بخشی از علمای اینو اجازه دادن که شخص تباکی کند. لمن یقصد بی تحصیل الصفه، اگر بخواهد صفت گریه کردن رو در خودش ایجاد کند اشکالی نداره، به خاطر اینکه اصل گریه کردن ثواب داره و این شخص به صورت طبیعی گریهش نمیاد، خودش رو به زحمت میندازد تا گریهش بیاد، نه اینکه فقط تظاهر کند و خودش رو به حالت گریه بندازد، نه، خودش رو به یکم زحمت و مشقت خرج میدهد تا گریهش بیاد. والاصل فی، و اصل این مطلب هم برمیگرده به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که میفرمایند الم تبکو فتباکو، اگر حالت گریه ندارید، گریهتون نمیاد، تباکی کنید. اراد به التباکی ممن هو مستعد للبکا، نسبت به کسی که استعداد گریه کردن رو دارد ولی فعلا گریهش نمیاد، خودش رو به زحمت میده تا گریهش بیاید. همین مطلب. پس ببینید، تباکی ریا نیست، تصنع نیست، تظاهر هم نیست، بلکه انسان میبیند که متأثر شده. اصل تأثر، اصل حزن و اندوه بر امام حسین در وجودش هست ولی گریهش نمیاد، لذا خودشو به زحمت میندازه تا گریهش هم بیاد. حالا بیاییم به منابع اهل سنت ببینیم که آیا تباکی داریم یا نه، چون که این آقا میگوید که مثلا تباکی ریا هست، تصنع هست، تظاهر هست. میگیم خیر، اینطور نیست. اصل تباکی در منابع اهل سنت هست، در روایات هم هست. من چند تا روایت رو براتون میارم. یک روایت در کتاب شرح سنن ابن ماجه، در خود کتاب سنن ابن ماجه اومده این روایت، و شارح ابن ماجه هم اومده این روایت هم توضیح داده که ما هم متن و هم شرحش رو میاریم. شرح سنن ابن ماجه القزوینی، و شارح این کتاب هم امام ابوالحسن حنفی معروف به سندی، آقای سندی شارح معروف کتاب سنن ابن ماجه قزوینی هست، در جلد اول این کتاب چاپ بیروت، دار الجیل بیروت هم هست. میاد این آقا در صفحه 402 این کتاب، ملاحظه بفهمد، صفحه 402 این کتاب، یک بابی رو باز میکنه در این کتاب، عنوان بابون فی حسن صوت بالقرآن، اینکه آیات قرآن را با صدای خوش تلاوت کردن. در اینجا یک روایت نقل میکند از عبدالرحمن ابن ثائب، میگوید که قدم علینا سعد ابن ابی وقاص، همین سعد ابن ابی وقاص که معروف از پدر عمر ابن سعد قاتل امام حسین سلام الله علیه، میگوید سعد ابن ابی وقاص آمد و قد کف بصره و نابینا هم بود، فسلمت علیه فقال من انت، فاخبرته، سوال کرد تو کی هستی، خبرش دادم، فقال مرحبا یا ابن اخی، مرحبا میگه، بلغنی، به من خبر رسیده که تو حسن و صوت بالقرآن، تو صدای خوشی داری در تلاوت آیات قرآن، سمعت رسول، بعد خود سعد بن ابی وقاص این روایت رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکند که ان هذا القرآن نزل بحزن، این قرآن با حالت حزن اندوه نازل شده است، فاذا قرأتموه فبكوا، اگر قرآن خواندید در حین قرائت قرآن گریه کنید، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا اگر حالت گریه ندارید تباکی کنید. خب ببینید، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، آیا پیغمبر دعوت میکنه به ریا کردن و تظاهر کردن به گریه؟ خیلی اینطور نیست. پس تباکو در اینجا به چه معناست؟ ببینید خود آقای سندی وقتی که میاد توضیح میداد در خود این صفحه، دقت کنید خود این صفحه پایین در شرح این حدیث میگوید که فتباکو به فتح کاف و سکون واو اصلیه که حالت اعرابی و نوشتاری کلمه رو توضیح میداد. بعد میگوید که ای یعنی این که تکلف البکا، تکلف یعنی با تکلف و زحمت گریه کنید. به صورت عادی گریت نمیاد، خودتون به زحمت بنداز تا گریه کنید. این روایت هست و این هم تعبیر آقای سندی که گریه کردن و خود را به زحمت انداختن تا گریه کردن هم ثواب داره طبق حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله. منبع دیگه بیاد در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری. آقای حاکم نیشابوری میاد در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد چهارم این کتاب المستدرک علی الصحیحین حافظ محمد ابن عبدالله الحاکم النیسابوری با تعلیقه و پاورقی آقای ذهبی که نظر داده نسبت به این روایات این کتاب، در جلد چهارم این کتاب چاپ بیروت هم هست، میاد این آقا در صفحه 622 این کتاب، دقت بفرمایید، در صفحه 622 روایت رو نقل می کند از ابن ابی ملیکه. می گوید که جلسنا الى عبد الله ابن عمرو في الحجر، کنار پسر عمرو ابن عاص، عمرو ابن عاص همین عمرو عاص معروف، کنار پسرش، خب پسرش عبدالله از صحابه هم بود، عبدالله ابن عمرو ابن عاص از صحابه پیغمبر بود. این آقا ازش روایت نقل میکند که گفت ابکو، گریه کنید، فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، و اگر گریتون هم نیاد تباکی کنید. ببینید این نظر صحابه هم هست، این از صحابه هستن و همین رو هم تعیید میکنه که اگر کسی گریش نیومد در باب خشیت الهی، در قرائت قرآن، در نماز تباکی کنند. خب بعد میگوید که هذا اسناد صحیح، اسنادش صحیح هست. آقای ذهبی هم در پاورقی این کتاب میگوید که قال فی التلخیص، یعنی ذهبی در تلخیص کتاب حاکم میگوید علی شرط البخاری و مسلم، روایت صحیح هست طبق نظر و طبق شرط بخاری و مسلم این روایت باید صحیح باشد، روایت صحیح هست. خب ببینید پس تباکی کردن در گفتار صحابه هم بوده، در روایات هم هست. مضاف به این مطلب در کتاب الاذکار النوویه، الاذکار النوویه، این کتاب رو آقای نووی، همین نووی معروفی که شارح صحیح مسلم هم هست، شارح صحیح مسلم هست، در این کتاب، کتابی داره به نام اذکار، کتاب ذکر هست، ذکرهای نماز، ذکرهای قرآن، ذکرهای راه رفتن، خوابیده و الی آخر، همین ذکرها در این کتاب آورده. در این کتاب ذکرهای شبانه روز آورده، در میاد در صفحه 187 این کتاب، دقت کنید، در صفحه 187 کتاب و تلاوت القرآن، در باب تلاوت قرآن کریم چند روایت و مبحث آورده، این در صفحه 187 تا میرسد به صفحه 195 صفحه بعد. در صفحه 195 اینطور میگوید، دقت کنید، این عبارت آقای نووی، آقای نووی که از بزرگان اهل سنت است، شارح صحیح مسلم هم است، خب نظرش چی است در مورد تباکی؟ میگوید که ویستحب، مستحب است، حرام و مکروه نیست بلکه مستحب است، ویستحب البکاء والتباکی لمن لا یقدر علی البکاء، مستحب است انسان گریه کند، بکا داشته باشید، اما اگه کسی لایق در و علی البکا نمیتواند گریه کند، پس مستحب است که تباکی کند. تباکی کند یعنی خودش به زحمت بندازد تا گریه کند، حالت گریه به خودش بگیرد. فإن البکاء عند القراءة صفة العارفين، الى آخر مطلبی که ذکر میکند. یک نکته ای که خیلی مهم است که میبینیم معمولا وهابیت میان و در این قضیه دخالت میکنند، و اون مبحث نیت. آقا شما میبینید کسی داره گریه میکنه، آیا این داره از ریا و نفاق گریه میکند یا واقعا گریهش اومده داره گریه میکنه. اینو فقط خدا میداند. من بشر، من نوع بشر نمیتونم بفهمم که این آقا دارد از باب خشیت و اخلاص داره گریه میکند یا ریاان داره گریه میکند. من نمیدونم چون علم غیب ندارم. حدیث اول بخاری هست که انما الاعمال بالنیات، نیت ها رو خدا میداند. شما که یاد میاد میگید که اینها ریا میکنن، نه این ریا نیست. در روایت اگه گفته باشد تباکی، تباکی یعنی خودشو به زحمت میندازد تا گریه کند، نه اینکه ریا کند. پس این در واقع ریا نیست و اینها در واقع خودش مستحب هست. بله اگر هدفش اینه که بقیه ببینن که داره گریه کنه، گریه میکند، خب این ریا شد. ولی وقتی نه، خودش کار به بقیه ندارد، متأثر شده از مصیبت آقا ابا عبدالله سلام الله علیه، خیلی اندوهگین هم هست ولی حالت گریه ندارد، خودش به حالت گریه میندازد، خودش به زحمت میندازه تا گریه. همین مطلب اگه بخواید ببینید هم از علمای معاصر، از خود وهابیت هم بر این مطلب صحه گذاشتند. جالبه بدونید که همین مثلا آقای ابن عثیمین یک فتوایی دارد، ازش سوال کردند و جواب داده این فتوا رو. ابن عثیمین از علمای وهابیت است، معروف است ابن عثیمین. آقای ابن عثیمین میاد که این فتوا هم در سایت خود وهابیت هست، موسوعه الفتاوا، این در سایت هست، سایت موسوعه الفتاوا، میتونن حالا هر کسی بخواد هم میتونه برگرده بره این سایت و یا خود این مطلب رو بنویسد در گوگل و سرچ کنه و این مطلب رو هم پیدا کنه. در کتابای اهل سنت هست، در کتاباشون هست، در سایتاشون هم هست. استفتا شد از آقای بن عثیمین، این سوال به این مضمون هست. ببینید بالا هم موضوع این استفتا هم اومده، حکم التباکی اثناء قرائة القرآن، حکم تباکی کردن در حین قرائت قرآن کریم. سوال شده که ما حکم تباکی، حکم و آیا تباکی کردن جایز هست یا جایز نیست. دقت کنید جواب بن عثیمین، مفتی وهابیت، که این آقای وهابی میاد میخنده و مسخره میکنه، در واقع داره خودشو مسخره میکنه، علماشو مسخره میکنه با این خندیدنش. میگوید که التباکی، جواب ابن عثیمین، التباکی اذا لم یکن تصنعا او ریاءا فلا بأس به بل قد یکون مطلوبا. میگوید که تباکی اگر تصنع ریا نباشد، تظاهر ریایی نباشد، هیچ اشکالی ندارد، فلا بأس به، اشکالی ندارد تباکی کردن، بلکه چه بسا هم خیلی مطلوب هست، مستحب است، خوب هم هست. پس این عالم اهل سنت بن عثیمین میاد تصریح میکند که تباکی کردن در واقع نه فقط اینکه گناه نیست، حرام نیست، بلکه چه بسا مطلوب هست، ثواب هم دارد. پس نظر علمای اهل سنت، بلکه حتی بزرگان وهابیت، بر این اساس است که تباکی کردن اشکالی ندارد و تباکی کردن با ریا فرق میکند. تباکی کردن فی نفسی اشکالی ندارد بلکه مطلوب است، چه در هر گریه‌ای که ثواب باشد درش، چه گریه بر امام حسین باشه، چه گریه در حین قرائت قرآن هست، چه گریه‌ای بر ارزم به خدمتتون که در از خشیت الهی، از خوف آخرت، از خب اینا همشون گریه کردن مستحبه. تباکی هم در هر جایی که بکا گریه کردن مستحب هست، تباکی هم مستحب هست بدون استثناء. این مطلبی که خب در کتاب اهل سنت هست و خود علمای وهابیت هم به این مطلب هم صحه گذاشتن. اما مطلب بعدی که این آقا میاد مسخره میکنه و میخنده و میگوید در واقع اینها تباکی میکنند، گریه میکنند. ببینید گریه کردن بر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، این ثوابی که خداوند بر اون قرار داده و اینکه بهشت در واقع ثواب گریه کردن بر امام حسین هم هست، این در منابع خود اهل سنت هم اومده. مثلا در خود کتابهای اهل سنت هست، در منابع اهل سنت هم هست که از خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه هم این روایت هم آمده. خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه فرمودند که گریه کردن بر من سوا دارد. منبعش هم در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست، اگر دوستان دم دست دارند کتاب رو هم بله نشون بدیم. در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست. در این کتاب احمد ابن حنبل در جلد دوم این کتاب میاد، در جلد دوم کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل میاد در صفحه 675 این کتاب، در صفحه 675 این کتاب.
جناب استاد دارن دوستان تصویر رو نشون میدن، البته این چاپی که دوستان دارن نشون میدن یه مقدار صفحاتش متفاوته.
آها بله، مشکلی نیست. حالا اگر چه صفحه رو خب اگر نشون بدن، صفحه چند هست در چاپ؟
840 هست ولی حدیثش همون 1154.
بله درسته، همون 1154 هست. بله، میاد از آقا شهدا سلام الله علیه روایت رو نقل می کند که فرمودند آقا سید شهدا سلام الله علیه، دیگه روایت کامل زیارات و بحار و علامه مجلسی نیست، این روایت احمد ابن حنبل هست. قال امام حسین، از امام حسین هم نقل می کند که فرمود من دمعت عیناه فینا دمعتن، هر کس دو چشمش در مصیبت ما به خاطر ما عشق بریزد، من دمعت عیناه فینا دمعتن او قطرت عینا فینا، یا چند قطره عشق از چشمان اون سرازیر شوند، اثواه الله عز و جل الجنه، خداوند جایگاهش را بهش قرار میدهد. دقت کنید، خداوند جایگاه این آقا را بهش قرار میدهد. پس اینکه بهش ثواب گریه کردن بر امام حسین نظر در فقط در منابع شیعه نیست، این در منابع اهل سنت هم هست، در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل هم آمده و مختص کتابای شیعه نیست. ما هم در بعضی برنامه گذشتم آوردیم که در منابع سنت هست که مثلا اگر کسی یک ذکر بگوید سبحان الله بگوید فلان بگوید، خداوند در واقع همه گناهانش رو میبخشه، یعنی وارد بهش میشود. این در منابع سنت هست. پس گریه کردن برای امام حسین سلام الله ثواب دارد به خاطر اینکه سنت پیغمبر است. تباکی هم ثواب دارد به خاطر اینکه همه علمای اهل سنت و شیعه گفتند که تباکی به زحمت انداختن خود برای گریه کردن هست، پس این هم ثواب دارد. همه علمای اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارن به این مطلب. مطلب سوم اینکه اگر کسی برای امام حسین گریه کند متأثر شود برای امام حسین و ثوابش بهشت هست، این در منابع اهل سنت مثل کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل هست. و در واقع دیگه این آقای وهابی اگه بخواد مسخره کند بره خودش رو مسخره کنه، به کتابهای خودش رو مسخره کنه، اول بیاد از این کتابهای خودش جواب بده بعدن بیاد به دیگران اشکال کند. من خدمت شما هم هستم.
ممنونم جناب استاد، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. این نکته خیلی دقیقی بود که شما در پایان اشاره فرمودید. اینی که قالب این حرف هایی که این گوینده های وهابی میزنن و اشکالاتی که گاهی مطرح میکنن، جدا از این که حالا مثلا به ظاهر دارن ایراد میگیرن به رفتار ما، نمیدونم به احادیث ما، به روایات ما، ولی مسئله اصلی اینه که دارن خودشونو به مسخره گرفتن، علمای خودشونو دارن مسخره میکنن، علمای خودشونو دارن زیر سوال میبرن، احادیثی که در کتاب های درجه یک و معتبر خودشون هست دارن زیر سوال میبرن. و یه نتیجه‌ای که می‌گیریم بیننده‌ی عزیز که این گوینده‌های وهابی واقعاً بی‌سواد هستن، یعنی حرفایی که می‌زنن، عذرخواهی می‌کنم این واژه رو به کار می‌برم، اما دیگه هرچی فکر کردم دیدم چیزی به ذهنم نمی‌رسه. دیدید بعضی وقت‌ها بعضی از حیوانات نشخوار می‌کنن، اینها هم در واقع رفتارشون همین هست، در واقع حرفی رو از جایی برداشتن، یه کسی یه چیزی رو گفته، اینا نشخوار می‌کنن، تکرار می‌کنن و فکر میکنن که حالا یه حرف جدیدی بوده و کسی نیست جواب بده و کاملا معلوم هست. ما اینها رو در شبکه جهانی ولایت و در برنامه فرکانس تاریکی بهش میپردازیم، مخصوصا برای عزیزان اهل سنتمون هم روشن بشه، خیالشون راحت بشه ببینید این شبکه‌های وهابی چی میگن و ما تمام اسناد و مدارکی که نمایش میگذاریم و نشون میدیم از منابع علمای بزرگوار اهل سنت هست. و نکته بعدی برای شیعیانمون هست که آنچه که بهش اعتقاد دارید، من بعضی وقتا واقعا لذت میبرم و تشکر میکنم از کارشناسان خوبمون در شبکه جهانی ولایت که ما بچه شیعه ها، ما شیعیان حضرت مرتضی علی میتونیم این رو قسم بخوریم و به یقین هم دارم میگم، تمام اعتقاداتمون، تمام اعمالمون، واجباتمون، مستحباتمون رو حتی اگر کتب شیعه هم نبود می توانستیم از کتب اهل سنت ثابت بکنیم آنچه که الان داریم انجام میدیم، که ما پیرو پیامبر گرامی اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. اما طرف مقابل غیر ممکن هست که بتونه چنین کاری رو انجام بده. ما با اعتقاد میگیم و با ذرس قاطع میگیم که تمام اعتقاداتمون رو که الان بهش پایبندیم و داریم انجام میدیم میتونیم از منابع اهل سنت و کتابهای اهل سنت ثابت کنیم. درست استاد؟
بله همینطور هست، واقعا هم اینطور هست. ببینید الان ما در برنامه، چه این برنامه چه برنامه گذشته، هر شبهی که این آقایون مطرح کردن علیهش، ما اومدیم از کتابهای معتبر و کتابهای درجه یک اهل سنت شواهد و دلایلی براش در آوردی برایشون دادیم. یعنی این آقا هر اشکالی که کند میگیم آقا در کتابای شما هست این مطلب، علمای شما اینو قبول دارند، ولی اینها میان مطرح میکنن و فکر میکنن که مردم در یک سیاره دیگر زندگی میکنن و هیچ گونه دسترسی ندارن به منابع و اینترنت و کتابا. اساسا همین کاری که ما انجام میدیم امروز، هر جوانی هم میتونه بره خودش همین کار انجام بده، کمترین با کمترین زحمت.
درسته.
همین مطلبی که بگه، همین تباکی بره برگرده ببینه که این تباکی در منابع اهل سنت هست، علمای اهل سنت ذکر کردن و چیز جدیدی نیست. این خود علمای اهل سنت ذکر کردن تباکی، هر جایی که بکا مستحب است و تباکی هم مستحبه، به مورد اتفاق نظر همه علمای اهل سنت بشه است. ولی این آقای وهابی یا این که واقعا خودشون جاهل و بی سوادن، که یقینا بی سوادن، از و در کنار بی سوادی و در کنار جهلشون، اینا سعی میکنن که مخاطبانشون هم جاهل تصور کنن. فکر میکنه این مخاطبشون هم جاهل بی سواد هست که هرچه اونها بگن اونها قبول میکنن. نه آقا اینطور نیست. و مخاطبان مطالعه میکنن، دقیق میکنن، بررسی میکنن، میبینن که این حرفاشون هم مثل حرفای گذشته شون عاری از صحت و هیچ گونه پشتوانه علمی هم ندارد. فقط میان جلوی دوربین از این ادا اطفالا در میارن، میخندن، مسخره میکنن و هیچی در بساط ندارن و در دست هم ندارن. اصلا یک بار دیدید که این آقای وهابی اومدن یک بحث علمی کنن
و یه سندی رو نشون بدن،
نه سند نشون، نه کتابی، نه چیزی، فقط میان ادعا میکنن نداریم، دروغ است، بدعت است، حرام است، شرک است و همینطور، یا مسخره میکنند یا اینکه فرار میکنند، فرار میکنه از بحث و یا دروغ میگه، که دروغاشون هم که الا ماشاءالله زیاد هست.
خب خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی، تشکر میکنم. دوستان عزیز بیننده ای که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، عرض میکنم که برنامه زنده فرکانس تاریکی امشب هم با افتخار تقدیم حضور شما میشه. الان ساعت استودیوی ما ساعت 21:42 دقیقه است. آره من یه لحظه ساعت رو نگاه کردم، بله 21:42 دقیقه است و برنامه زندمون امشب به این شکل است که در محضر جناب استاد هاشمی از طریق اینترنتی هستیم، ایشون در سفر تبلیغی هستن. خب بحث بعدی که باز این روزها هم یه ذره داره داغ میشه در این شبکه‌های وهابی، که یک خاری شده بر قلبشون و بر چشم تاریک و سیاهشون، همایش بزرگ اربعین سید الشهدا و پیاده روی اربعین حضرت سید الشهدا هست. و دمتون گرم مردم عراق، دمتون گرم، انصافا دمتون گرم که با توجه به شرایط فعلی که حالا خب کشور عراق اعلام کرده که زائر غیر عراقی رو نمیپذیره، اما مردم عراق حالا واقعا پای کار هستن، اومدن به میدون و ما تصاویری که گاهی شاید برای شما هم نمایش دادیم میبینید در مسیرهایی که منتهی میشه به کربلا، البته خب الان فعلا از مسیرهای دورتر حرکت کردن، از بصره و شهرهای دیگه، تا برسن به مسیر نجف تا کربلا و همون همایش و همون شکوه و همون عظمت انشالله برپا میشه. اما این یک خاری شده بر چشم این دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت نمیتونن ببینن که این عظمت، میلیونی جمعیت این مسیر رو طی میکنن به عشق مولا و اربابشون حضرت سید الشهدا، با توجه به همه اعمالی که هست. بحث نماز که خیلی بسیار بسیار سفارش شده، شما نگاه کنید روز عاشورا بزرگترین اقامه نمازهای جماعت در روز عاشوراست. در ایام اربعین تو مسیر پیاده روی موکبها همه جا به محض اینکه الله اکبر اذان بلند میشه اقامه نماز جماعت با شکوه و با عظمت برپا میشه. اما این وهابی ها انقدر دروغگو هستن که ما میخوایم یه مقدار در مورد دروغاشون صحبت بکنیم تو بخش فرکانس دروغ، و اسنادی هم برای شما نشون میدیم که چقدر رسوا هست این دروغ اینها. لطفاً ببینید.
حسین سید شهدای کربلا در روز عاشورا نماز رو برپا داشت. آقایون به نام عشق حسین و دلدادگی به حسین صدها کیلومتر پیاده روی میکنن، یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه.
اقیمت علی الطریق بین محافظتین نجف و کربلا صلاة جماعت موحده، الصلاة التي وصفت بأنها الأولى من نوعها تميزت بكثرة. هذه الخطوة ستكون حلقة وصل بين المواطن والمرجع، إن صلاة الجماعة تسهم بالحفاظ على وحدة الصف بين المسلمين بكافة طوائفهم، مشددين على ضرورة الاستمرار على هذا النهج كل عام.
آقایون به نام عشق حسین و دلدادگی به حسین صدها کیلومتر پیاده روی میکنن، یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه. یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه.
خب چه کنیم که امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. می‌خواستم یه چیزی بگم ولی خب حالا فعلا چون شب شهادت هست نمی‌خوام دیگه خیلی خنده بر لبان شما بیاد. واقعا ببینید دیگه دروغ تا چه حد بابا، آخه شما یعنی کجا نشستید دارین حرفا رو می‌زنید؟ شما کورید کرید؟ امروز دنیا فرق کرده، امروز رسانه‌ها داره همه چیز رو نشون میده، امروز فضای مجازی پر از واقعیت‌هایی که اگر کسی بخواد دنبال واقعیت باشه به راحتی میتونه به اون برسه. ما که بارها و بارها مشرف شدیم، بیننده‌های عزیز ما شاید بودن اهل سنت، ما این تصاویر رو نشون دادیم، دیدید این آقای وهابی نشسته میگه صدها کیلومتر پیاده میرن یه نماز جماعت برپا نمیشه، ولی اهل سنت عزیزی که عاشق امام حسینن، عاشق اهل بیتن، گریه کن امام حسینن، تواکی میکنن برای امام حسین، پیاده روی میرن مسیر نجف، کربلا، مسیرهای مختلف که بنده بارها شاهد بودم و الانم ملاحظه فرمودید تو این کلیپی که براتون پخش کردیم، اهل سنت در مراسم پیاده روی اربعین امام حسین با همون آداب خودشون دست بسته اقامه نماز جماعت میکنن، بعد این آقای وهابی میشینه اونجا میگه که هیچ نماز جماعتی برپا نمیشه. من نمیدونم باید در جواب اینها چه گفت، واقعا چقدر عداوت، چقدر کینه، چقدر دشمنی که متاسفانه سعی میکنن هر بار به یک بهانه یه چیزی رو بگن. اما الحمدلله که امروز شبکه جهانی ولایت داره دستای اینها رو رو میکنه و برای عزیزان اهل سنت ما کاملا موضوع روشن هست. حاجی هاشمی ما در خدمتتون هستیم، اگر نکته ای تکمیلی هست در خصوص این موضوع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار واضح است اگر کسی دستش از حقیقت توهی هست، این آقا مجبور میشه که متوسل بشه به دروغگویی و دروغ پردازی. مشخصه این آقا با کمال پررویی و بی‌شرمی میاد دروغ میبنده به میلیون ها زائر امام حسین سلام الله. یک نفر، ده نفر، هزار نفر، صد هزار نفر نیستن. زیارت اربعین امام حسین سلام الله علیه بیش از 10 میلیون، 15 میلیون بیشتر هم هست این چند سال. و نماز جماعت خب الحمدلله، خصوصا ببینید مخاطب این آقا کیا هستن؟ فارسی زبان، همه فارسی زبان که مثلا در ایران هستن، در افغانستان هستن، در جای دیگه هستن، اینا مشرف میشن به کربلا زیارت اربعین، رفتن دیدن نماز جماعت دیدن و اون اهمیتی هم که به نماز جماعت داده میشه همونجا خیلی روشن هست. بس نماز جماعت در واحد یا وحد یا موحدی که اقامه میشه نماز ظهر است. من خودم بودم، خیلی از شاید بینندگان هم خاطرش هم دارن،
بله،
که میبینن از نجف تا کربلا پیوسته یک نماز جماعت تشکیل میشه، چون که متصل هست، جمعیت هم هست. قبل از نماز جماعت هم در عراق معمولا 20 دقیقه قرآن میذارن پخش میکنن،
بله.
حالا مثلا بعضی جاها 5 دقیقه 3 دقیقه، اما اونجا 20 دقیقه ربع ساعت قرآن پخش میکنن تا مردم آماده میشن و همه مردم تقریبا 10 دقیقه مانده به اذان دیگه دست از ادامه مسیر هم میزنن و میان وضو میکنن، بله، آماده میشه برای نماز جماعت و صفها تشکیل میشه. و در این مسیر هم تقریبا به خاطر اینکه وجود بعضی موکب ها و جماعت قطع میشه، میان برای هر چند فاصله مثلا 1 کیلومتری 2 کیلومتری یک امام جماعت هم مشخص میکنن نشسته آماده تا الله اکبر اذان گفته بشه همه میایستن برای نماز جماعت و یک نماز جماعت از نجف تا کربلا برگزار میشه در آن واحد، در یک زمان واحد. و این همه دیدن و این آقا با تمام پررویی و بی‌شرمی و بی‌حیایی میاد میگه که اساساً اینها در مسیرشون نماز جماعت برگزار نمی‌کنند. والا ما که دیدیم، همه مردم هم دیدن، این آقا که چشم دیدن رو ندارد، ولی به جای اینکه همین آقایون میرن جای دیگه گزارش میگن، یک سفر هم برن کربلا گزارش بدن، ببین با چشم خودشون. هر جا میرفتیم نمازهای، چه نماز صبح، چه نماز ظهر، چه مغرب، عشا، هر جا اونجا میرفتیم، چه اینکه در بین جمعیت بودیم یا در بعضی مثلا در خانه هم بودیم، خود مؤمنین 2 نفر 4 نفر 10 نفر که بودیم میگفتن آقا سید بیا نماز جماعت برگزار کنیم، نماز جماعت هم برگزار میکردیم و نماز جماعت در مسیر در واقع در این مسیر مشهود و معروف هست. نکته بعد اینها در واقع ادامه روی همان دروغ پراکنی های ابن تیمیه رو رفتن. همین ابن تیمیه مگه در کتاب منهاج السنه چی میگه؟ میگه اساسا شیعیان به مساجد و نماز جماعت اهمیت نمیدن، شیعیان نه جماعتی دارند نه جمعه‌ای دارند، شیعیان نه حج میرن نه عمره میروند، شیعیان فلان فلان الی آخر. این دروغ ها تا کی میتونه براشون نتیجه میده؟ شاید بتونن بعضی از اونهایی که گول حرفاشون رو خوردن شاید باور کنن، ولی امروز با این همه شبکه‌های ماهواره‌ای، تصاویر، عکس‌ها، فضای مجازی، همین شبکه ولایت، خب همه می‌بینن که شیعیان پایبند به نماز جماعت هستن، خیلی حساس هم هستن، تشکیل میشه، برگزار میشه و در واقع اینها روز به روز مفتزه و مفتزه‌تر میشن. من هم عرض کردم اینها یک بارم نشه که بحث علمی بیارن، میان چیز دروغ‌هایی رو مطرح میکنن و دروغ‌هایی میگن که بازم رسوا میشن. و الا اگر کسی غیر از اینا عاقل بود یقینا از این دروغ ها اصلا به زبان نمی آورد.
درست، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم جناب استاد. عزیزان بیننده، ما چند دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده و میخوایم انشالله از این فرصت استفاده کنیم برای ارتباط تلفنی با مخاطبین عزیزمون، بینندگان گرانقدری که انشالله روی خط میان و اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، مطرح بکنن و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. باز هم ما دعوت میکنیم. نکته بسیار خوبی رو حاجی هاشمی عزیزمون گفتن، اگه واقعا راست میگید، اگر عرضه دارید، اگر جرأت دارید، نمیدونم اسمش رو چی بگذارید، ما قول میدیم که کسی به شما کاری نداشته باشه. واقعا بیاید یک سفر از اون لونه‌هاتون، بیاید بیرون، بیاید به عراق، بیاید به مسیر نجف کربلا. این عظمت میلیونی رو همین امسالی که تازه محدود هست، همین امسال که شاید چند میلیون کمتر بشه جمعیت، اما باز میلیونی هست، بیاید ببینید این شور، این عشق، این صفا رو ببینید، اهل سنت رو ببینید چجور در مسیر پیاده روی اربعین برای امام حسین سنگ تمام میذارن. بیاید سنی هایی رو ببینید که موکب دارن، اهل سنتی که موکب برپا میکنن به اسم اهل سنت، اصلا خجالت هم نمیکشن، ترسی هم ندارن، اسمشون هم میزنن موکب اهل سنت، و اونجا پذیرایی میکنن از زائرین امام حسین علیه السلام. بیایید ببینید مردمی که خونهاشون رو باز کردن چه شیعه و چه اهل سنت در مسیر راه امام حسین علیه السلام از شهرهای مختلفی که منتهی به نجف به کربلا میشه و به نجف، بیاد نگاه کنید ببینید که اهل سنت هم سنگ تمام گذاشتن، خونشون رو، زندگیشون رو، اموالشون رو در اختیار زائران امام حسین علیه السلام قرار دادن. اگر راست میگید واقعا بیاد ببینید، و هرچند اگر شما چشمتون رو ببندید و خودتون رو به کوری بزنید، اما چشمهای بازی هست که اینها رو میبینه، هست تصاویری که اینها رو در واقع به همه عالم نشون بده، و امروز ما امشب نمونه ایش رو برای دوستان عزیز بیننده به نمایش گذاشتیم که الحمدلله شیعه هم در تلاوت قرآن، هم در برپایی نماز جماعت در ماه مبارک رمضان که هفته گذشته، دو سه روز گذشته، برنامه قبلی مفصل در مورد صحبت کردیم، در حج هم بنده هم عمره مشرف شدم، هم حج تمتع، که یکی از دغدغه‌های اصلی و جدی شیعیان تلاوت قرآن هست. من بارها می‌دیدم که بعضی از زائرین ایرانی، زائرین شیعه، حالا از کشورهای دیگه هم که اومده بودن، بیشتر حالا ما با عزیزان ایرانی در ارتباط بودیم، با توجه به اینکه بنده برای رسانه رفته بودم در سفر حج، مجبور بودیم که بیشتر با این عزیزان ارتباط، بارها ختم قرآن رو در ایامی که در مدینه بودن، در ایامی که در مکه بودن، عزیزان شیعه ما در واقع ختم قرآن داشتن، و این نشان از اینه که ما الحمدلله هم قرآن رو داریم، هم اهل بیت رو. با این دو بال پرواز میکنیم به سوی بهشت، و شما بمانید با همون تفکرات و اندیشه هایی که داشتید، ببینیم که خلاصه چه میشود. خب بیننده پشت خطم آقا مسعود از فارس پشت خط ارتباطی برنامه زنده فرکانس تاریکی هستن. خدمت آقا مسعود سلام عرض بکنم، شبتون بخیر، عرض تسلیت بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب اسماعیلی عزیز، هم امشب که مناسبت شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، هم به شما و هم استاد عزیزمان سید بزرگوار حاج آقا هاشمی تسلیت عرض میکنم. و واقعا این که اینجا همان روبرو ما نوشته شده رسانه های شیطان، واقعا درسته، یعنی اینا هم شیطان هم، هم نامرد، این هایی که بیان به عنوان مجری این شبکه ها خیلی نامردن. یعنی وقتی یک شبهی را اینها میگن، خیلی ها میان رو خطشون جواب بدن. متاسفانه اینها نمیذارن حتی جواب اینا داده بشه. خیلی عجیبه جناب اسماعیلی، من که این شبکه رو نمیبینم، اما واقعا یکی شو امروز دیگه حالا صبح ما زدیم یکی از این شبکه ها بیدم چجوریه. این واقعا خیلی نامردن، خیلی نامردن. خب بگذاریم، استاد هاشمی من یک سوالی دارم راجع به همین شبهه که یکی از آقایون ایجاد کرد راجع به آیه شریفه 50 از سوره مبارکه انعام. حالا شما میتونید از اینترنت پیدا کنید، شاید به من یه صحبتی بفرمایید. اونجا که میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك الى آخر. حالا من مقصودم همون ولا اعلم الغيب، که اینها میگفتن که بر اساس این آیه شریفه هیچ کدوم از امامان، حتی خود پیغمبر هم از غیب اطلاعی نداشته. به این چیزایی که راجع به آینده کربلا گفته و از این چیزا همش دروغه و اینها هیچ اطلاعی نداشتن.
درست.
امام حسین علیه السلام هم اطلاعی نداشته، چون اینا میگن لا اعلم الغیب.
بسیار خوب، ممنونم آقا مسعود، چشم، انشالله پاسخ میدیم. چون وقتمون خیلی محدود هست، من عذرخواهی میکنم از شما آقا مسعود عزیز، بزرگواری فرمودید، حاجا ما هم انشالله دعا کنید. بیننده بعدی هم پشت خط ما هستن، آقای خالقی از اصفهان، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
الو
آقای خالقی بفرمید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمید.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بنده اسمم مجتبی هست،
بله.
و این شب عزیز من به دنیا اومدم.
خب
این شب من برای خنده و اصلا زنگ نزدم، چون که حاجا اسماعیلی دعوت کردن از وهابیت برای اومدن به کربلا. من امشب یه کمی شد حالا خنده داره، میخواستم بگم که جناب اسماعیلی به این وهابیت نگید بیان کربلا، چون اینا یه دفعه اومدن توی عراق و سوریه به سر بریدن و مصلح کردن مسلمانان دستشون آلوده است.
نه خب الان که جرأت این کارا رو ندارن بهتره. ما گفتیم آدمای رسانه‌ایشون رو بفرستن ببینن حداقل.
نه این فرقی نمی‌کنه جناب آقای اسماعیلی، من عرض ادب می‌کنم خدمت شما جناب آقای شمین، و چون واقعا اینها خود وهابیت همون داعشی بودن که تو و سند و مدرکی که تو همین شبکه ولایت تو سالهای گذشته ما دیدیم که خودشون هم اعتراف کردن که وهابیت خود داعش به وجود آوردن.
درست.
بعد خود اینا رو من میگم جا اسماعیلی از همینجا بگیم نیاین، فقط تماشا کنیم. رسانه خودش گویاست. و مطلبی دیگه هم حالا من چون به اصطلاح بیننده چندین ساله شما هستم، بهونه است من میخواستم صدای مبارک حاج آقا هاشمی بشنوم بگم که چرا کبوتر رو گنبد آقا امیرالمومنین و گنبد خضرای آقا رسول الله نمینشینه. من صحنه مبارک امیرالمومنین که میرم کبوترها دور میزنن ولی رو گنبد نمیشینن. شاید این مسئله به قسمت های دیگه شبکه ولایت مربوط بشه.
آره حالا اجازه بدید که
هم بشنون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خالقی عزیز. و البته من یه شرط گذاشتم، گفتم اگر راست میگید، اگر جرأت دارید، اینا رو گفتم که بیایید، ولی خب میدونم که اینا که ندارن همچی جرأتی رو که بخوان عرض کنم که از اون لوناهای خودشون بیرون بیان، و چه برسه به این که حالا بیان عراق و بیان نجف و کربلا. خب خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی. سوال اولی که آقا مسعود از فارس مطرح کرده بودن در واقع در خصوص آیه 50 سوره مبارکه انعام که بحث علم غیب، که به این آیه استدلال میکنن و میگن که مثلا ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین علم غیب نداشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به علم غیب، اگر مراد از علم غیب بالاستقلال هست، یعنی کسی بدون اینکه از خداوند بگیرد، بدون واسطه، بدون منبعی خودش عالم به غیب باشد، این کفر است. فقط خداوند این صفت رو دارد. و آیاتی که در قرآن کریم پیغمبر از خود و دیگر پیغمبران علم غیب را از خودشون نفی کردند، اون علم غیب استقلالی است، بل استقلال است. ولا در خود قرآن کریم هست آیاتی داریم که خداوند علم غیب رو برای پیامبران ثابت کرده. آیات بسیار زیاد هست. حالا یه وقت مفصلی میخواد که این آیات رو بیاریم که علم غیب را خداوند برای پیامبرانش ثابت کرده. مثلا در سوره جن آیه 26 سوره جن که میفهمند که عالم الغیب، خداوند است عالم غیب. فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم غیب است و کسی را بر اون غیب آگاه نمی کند مگر کسی که او را بپسندد. الا من ارتضا من رسول، اما کسانی که خدا می پسندد رو بر علم غیب مطلع می سازد. من رسول، مثل پیامبر، اگر پیامبر باشد خداوند خیلی از مسائل غیبی رو بهش در واقع به اون مطلع می کند. پس علم غیب بل استقلال مختص خداونده، ولی خداوند این علم غیب رو، بخشی از علم غیب رو تعلیم داد به بعضی پیامبران، بعضی بزرگان. در ببینید، کافیه ببینید در کتاب‌های اهل سنت این داستان بسیار زیاد نقش شده. حالا یه وقت انشالله در شبکه باشم که این منابع رو نشون بدم
انشالله،
که میگویند که در جنگ مسلمانان و همون لشکری که عمر بن خطاب فرستاده بود به جنگ برای جنگ با ایرانیان در ایران، اونجا یکی از سران لشکر محاصره شد و عمر ابن خطاب در مدینه بود و اونو میدید در ایران و بهش گفت که یا ساریت الجبل، ساریه اسم همون سرلشکر بود، اون فرمانده بود، بهش گفت که یا ساریه پناه ببر به کوهی که مثلا در کنارت هست. اون پناه برد، صداش هم رسید، پناه برد. بعد از چند ماه که برگشت گفت آره ما محاصره بودیم، یه صدای عمر رو شنیدم که میگفت پناه ببر به کوه، من پناه بردم. اینو به عنوان کرامت و معجزه قبول دارن، دفاع میکنن، خیلی هم پروبال بهش میدن. کسی که در مدینه نشسته و اون لشکر در ایران بود رو میدید، صداش رو هم شنید، میگن که این اشکالی نداره. ولی وقتی که به عمه اهل بیت علیه السلام برسه میشود کفر و شرک و غلو و از این مسائل. حالا نمیدونم چجور اون باش اونجا یجور با اینجا یجور نداره، به هر حال دو بام و دو هوای این آقایون وهابیت هست. و نسبت به علم غیب هم در روایات در بخاری هست، خود یکی از صحابه به نام حذیفه که میگفت که پیغمبر هر آنچه که تا روز قیامت پیش خواهد آمد را برای من تعلیم داد، صحابه هم بود، و موارد بسیار از این چیزی. پس اینا برای اینکه روایاتی که پیغمبر خبر داد از قضیه کربلا و از مظلومیت امام حسین روضی صلح ببرن، میان اصل علم غیب پیغمبر رو انکار میکنن و در عین حال زیر سوال میبرن. و در عین حال این آقایون وهابی با تمام پر روی و بیشرمی میان میگن که شما که گریه میکنید ریا هست، یعنی انگار که از دلمون اطلاع دارن. ادعای خودش ادعای علم غیب هست، این خودش ادعای علم غیب. شما از کجا فهمیدید ما این گریه ما از ریا هست، اخلاص نیست؟ اون ادعای علم غیب هست، ولی نسبت به پیامبر میگن پیامبر علم غیب نداره.
درسته جناب استاد. حالا این شبهه‌ای که این آقایون وهابی مطرح میکنن برخی از این از گوینده هاشون که همین آیه 50 سوره که انعام رو مورد استناد قرار میدن، در واقع علم غیب پیامبر رو هم زیر سوال میبرن دیگه، درسته؟
بله. آیه چند سم بودید؟
آیه 50. آیه 50 سوره مبارکه انعام.
بله
من اینجوری متوجه میشم که حتی این وهابی ها بحث علم غیب پیامبر رو هم زیر سوال میبرن و میگن فقط خداست که علم غیب داره.
بله این آیه خیلی واضح هست. قل لا اقول لكم عندي خزائن ولا، من خزینه های زمین و آسمان در دستم نیست، یعنی دست خداست، یعنی با اجازه خداست اگه بخوام مثلا تصرف کنم. ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملك، و من علم غیب یعنی بالاستقلال رو ندارم. ولی خود پیغمبر خیلی از مغیبات صحبت کردن، خیلی از قضایا صحبت که اساسا نگاه کنید که از معجزات پیغمبر که علمای اهل سنت کتابهای مفصل نوشتن، همین کتابهای دلائل النبوه بیهقی و دیگران، این کتابهایی که نوشته شده بر اساس پیشگویی‌های پیغمبر، نبوت پیغمبر، که از مسائل خبر دادن و اینها واقع شدن و حاصل شدن و از کرامات و معجزات پیغمبر هست. پس این آیه علم غیب پیغمبر رو نفی نمی کند، بلکه ادعای استقلالی بودن رو نفی کند. اما اینکه به اذن خداوند علم غیب دارد رو نفی نمی کند. نسبت به حضرت عیسی هم داریم که حضرت عیسی می فهمودن که به اذن الله، با اذن خداوند، هم میدانست که مردم در خونهاشون چی دارند و علم هم داشتند به اذن خداوند. پس با اذن خداوند این اشکالی پیش نمیاد.
حالا استاد آیه دیگه هم داریم که بخواد این موضوع رو تکمیل بکنه و بحث علم غیب پیامبر رو بر روی اون سهه بگذاره، این داریم ما به این شکل؟ البته اشاره فرمودید توی بخش قبل.
بله مثلا ببینید در آیات زیاد هست، همون آیه که آوردیم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسوله، که در سوره جن هست در آیه ارزم خدمتون 26 و 27. یکی از آیاتی که خداوند هم در واقع علم غیب پیغمبر صلی الله علیه و آله رو آوردن، همین آیه در سوره بله در سوره نساء آیه 113
اگر دوستان بتونن نمایش بدن.
بله سوره نساء آیه 113 میتونه همین رو سرچ کنن. و علمک ما لم تکن تعلم. بله. و کان فضل الله عمید تعظیم، خداوند یک علومی رابطه توی پیغمبر آموخت که نسبت به این علوم هم تو آشنایی نداشتی. پس این خودش اثبات میکنه یک علوم برابر پیغمبر خداوند تعلیم داد. یکی از این علوم، علوم علم غیب هست، یقینا علم غیب هست، یه چیزهای پیغمبر میدانست که اونا نمیدانستن. یا نسبت به حضرت نوح علیه السلام در سوره، دقت کنید، در سوره نوح،
بله،
ببینید در سوره نوح آیه 27 حضرت نوح فرمودند، سوره نوح آیه 26 و 27 وقال نوح من رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار، خداوند روی کره زمین هیچ کافری را نگذار بماند، همه را در واقع عذاب کن و از بین ببر. انک انتذرهم، اگر اینها بگذار روی زمین باشند، یضل عبادت، مردمت را، عباد بندگانت را منحرف میکنند. دقت کنید، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و اینها تا روز قیامت جز آدم فاجر و کافر به دنیا نخواهند آورد. آیا حضرت نوح مگه اگر علم غیب نداشت که این حرف رو نمیزد؟ حضرت نوح در واقع میدانست که اینها در پشت اینها، در اسلاب اینها تا روز قیامت جز کافر به دنیا نخواهد آمد. اصلا این مافل ارحام رو هم میدانست حضرت نوح علیه السلام، تا روز قیامت میدید قضیه رو. این علم غیب است. آیات علم غیب آقا بسیار زیاد هستند در قرآن و در روایات. حالا
ممنونم
در وقت مفصل اینها بعد
انشالله. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی. حالا نکته بعدی که در واقع آقای خالقی مطرح کردن، من اعتقادم برای این هست که ما برای اثبات جایگاه و مقام و منزلت و خلاص شأن اهل بیت عصمت و طهارت نیازی نداریم که این موضوعات رو واردش بشیم و در مورد این مباحث مطرح بکنیم. الحمدلله که انقدر ائمه ما دارای جایگاه و مقام و منزلت و کرامات فراوانی هست که به نظرم نپرداختن به این دست از این موضوعات خیلی هم خوب هست، حتی در فضای مجازی، فضای حقیقی. اصلا طرح اینا به نظرم خیلی مناسب هم نیست، چون الحمدلله اینقدر فضائل بی حد و اندازه، کرامات اینقدر بی حد و اندازه هست که نیازی به این چیزها نباشه. درست استاد؟
یقینا همینطور. یکی از ببینید که مورد اتفاق هم هست که اهل بیت علیهم السلام از کراماتشون هم برآورده شدن حاجت ها هست. خیلی از علمای اهل سنت میرفتن زیارت ائمه، امام حسین سلام الله علیه، آقا امام رضا علیه السلام و دیگر ائمه زیارت میکردن، توسل میکردن، حاجت میخواستن از خداوند و به برکت اهل بیت حاجتشون هم برآورده میشد، چه در قدیم و چه حتی امروز. من خودم شخصا خیلی از افرادی که در همین مسیر پیاده روی اربعین دیدم، از اهل سنت جوانانی دیدم، گران دیدم که اینها به خاطر اینکه حاجتشون برآورده شده اومده بودن زیارت و کرامت ها و معجزات از اهل بیت دیدن لذا میان. شما فکر نکنین که مثلا این همه جمعیت که میاد طرف امام حسین برای زیارت، اینها فقط مثلا یک روایت شینه در اومدن. اینها اهل بیت رو حس کردن، اینها اهل بیت رو دیدن در زندگی خودشون، به خاطر اینکه اهل بیت زنده هستن، مرده نیستن. این همه معجزات، این همه کرامات، چه ازم خدمتتون که از حتی از غیر مسلمانان، ببینید در مسیر اربعین خیلی از مواکبی که اونجا هستن غیر از مسلمان، مثل صابئی،
بله،
صابئی مسلک و دین اونجا هم موکب دارن، مسیحیان موکب دارن، دیگران موکب دارن، که اینا در واقع به خاطر اینکه دیدن کرامات اهل بیت رو علیهم السلام. خیلی از اونایی که میان زیارت امام رضا سلام الله علیه، مسیحی هم هستن، کلیمی هستن، و دیدن کرامات و معجزات اهل بیت، به خاطر که اهل بیت برای همه ارزم خدمتون انسان ها هستن، برای همه ملت ها هستن، مخصوص یک امت خاصی نیستن. حالا اینکه بخوام بپردازیم به یک مسائلی که حالا مثلا اینها خودشون حاشیه هستن، اینا نیاز نیست. همین معجزات، همین کراماتی که برای اهل بیت ثابت شده است، آدم بیاد اینها رو در واقع نشون بده به مردم، تعریف کنه، این خودش دعوت به اهل بیت. و ما از همینجا هم دوباره تکرار میکنم، چه اینکه سنی باشد، وهابی باشد، از هر مذهب، از هر طبقه باشد، بیاد کربلا ببینه. من خودم میشناسم افرادی که واقعا وهابی بودن، اینو اگر یه وقت هم خواستیم مستند هم براتون میارم، وهابی بود، حالا به خاطر مثلا خانومش در عقد ازدواج شرط کرده بود که اونو ببره کربلا،
عجب.
اون هم بچه خود ببره کربلا، مجبور شد. و رفتن کربلا و این آقا از دور بعد اونجا یک اتفاقاتی براشون حاصل شد، پولاشون گم شد، موبایلش گم شد، کیفی که همراه داشت گم شد. با کرامت امام حسین سلام الله اونقدر کرامت شد، هم کیف جور شد، هم مکان هم جا، این آقا روزهای آخر اونقدر گریه میکرد در حرم امام حسین سلام الله، در حرم آقا ابوالفضل، که اونایی که دوستانی که میشناختن و دیدن به زور تونستن اینو از بکنن از کربلا تا برگرده به شهر خودش.
درست.
بر نگشت مگه اینکه اعتقاد پیدا کرد به امام حسین و علیه. اینا زیاد هستن کراماتی که در واقع از امام حسین سلام الله علیه همه دیدن و شنیدن.
بسیار خوب جناب استاد هاشمی، از شما ممنون و سپاسگزار هستم. باز هم تشکر میکنم که وقت گذاشتید امشب و ما به صورت تصویری خدمتتون بودیم. انشالله به زودی شما رو در استدیو زیارت بکنیم.
انشالله همینطور. انشالله.
ممنون. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
حقیقت باشه. به حق کریم اهل بیت امام حسن مجتبی انشالله همگی الهیم. دست پر از حاجت ها هم برآورده شده انشالله از در خونه امام حسن سلام الله علیه راضی و خوشنود برگردیم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. دوستان عزیز بیننده، به لحظات پایانی برنامه زنده فرکانس تاریکی رسیدیم. حالا با توجه به محدودیت وقتی که ما امشب داشتیم نتونستیم بیشتر از این حالا دو موردی که تلفن داشتیم، ولی انشالله در هفته های آینده عمری باشه و بتونیم مفصلتر خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر باشیم. شب شهادت آقام و مولامون کریم اهل بیت، سبت اکبر رسول مکرم حضرت امام مجتبی صلوات الله علیهم اجمعین، عرض تسلیت و تعزیت، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا. انشالله همتون کربلایی بشید و مدینه ای بشید انشاءالله. یا علی، خدا نگهدار.